بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين ورحمه الله وبركاته. با عرض سلام و ارادت خاصه و خالصانه به محضر مقدس قلب عالم امکان حضرت صاحب العصر و زمان و سلام به بینندگان گرامی که ناظر و شاهد این برنامه‌ای هستند که به عنوان نقد مولوی خدمتشون تقدیم می‌شود. ما دو جلسه در این باره سخن گفتیم و در جلسه پیشین برخورد شمس تبریزی رو با مولوی که مبدعی شد برای تغییر و تحول عظیم در وجود مولوی و در زندگی مولوی براتون عرض کردیم. خود بنده بر روی این قضیه بسیار تأمل کردم واقعا که چطور میتوان توقع داشت از دانشمندی که در علوم زمانه خودش استاد بوده، مدرس بوده و زمینه‌های گوناگون علوم رو مطالعه کرده و بررسی کرده، ولی در برخورد با شمس تبریزی با بیانی بسیار بسیار ساده و ابتدایی و بلکه بی ربط دست از همه چیز بشوید، از درس و مدرسه و مدرس و شاگرد و همه اینا دست برداره و خلاصه خود رو وقف رفتن به زیر خرقه شمس کند، به راستی جای تأمل دارد که این مطلبی که شمس به او گفت یک مطلب بسیار نامربوطی بود و او هم در پاسخش به جای اینکه نامربوط بودن قضیه رو عنوان بکنه، به هر حال تسلیم او شد و قبول کرد رهبری او رو بر خودش. قصه های دیگری هم در زمینه برخورد مولوی با شمس بیان شده و از جمله قصه ها این است که روزی شمس به قونیه وارد شده بود، به مدرس رفت و با مولوی که ملاقات کرد بدون آنکه مولوی رو بشناسه، البته در برابر مولوی مقدار زیادی کتاب چیده شده بود. شمس با تحقیر هرچه تمامتر به این کتاب ها رو کرد و بعد به لحنی تحقیرآمیز سوال کرد که اینها چیست، و مولوی در پاسخ او با اون غرور خاص مدرس بودن جواب داد این چیزی است که تو ندانی. بعد شمس هم توجهی پیدا کرد و کتابا همه آتش گرفت، با توجهی کتابا همه آتش گرفت و بعد هم مولوی با حیرت از او سوال کرد که این چیست؟ شمس هم با همون لحن جواب داد این نیز چیزی هست که تو ندانی. اونجا گفت تو ندانی، اینم گفت تو ندانی. اینم یه نوع برخورده، حالا سرسپرده شدنش. داستان سومی هم نقل شده است. البته عرض کردم در متونی که درباره مولوی هست و شر زندگانی او اختلافات بلکه تناقضات فراوانی پیدا می شود، ولی به هر حال این در افواه مردم هستش و در این کتاب هم آمده که باز روزی در مدرس شمس با مولوی ملاقات می کنه و اشارت می کند به کتابایی که مقابل مولوی بوده و عنوان می کنه که اینها چیست. مولوی جواب می داد اینها علم قال است و تو ندانی. شمس هم اشارتی به کتاب ها می کند و به اشارت او کتاب ها همه داخل آب می افته و خیلی اون ناراحت می شه که چرا این کار رو کردی. شمس کتاب ها رو از با وسیله نگاه البته از میان آب میاره بیرون بدون آنکه کتاب ها خیس شده باشند. بعد مولوی می پرسد که این چیست؟ شمس می گوید این علم حال است و تو آن را ندانی. اونجا علم قال شد، اینجا شد علم حال. این دو سه تا برخورد به هر حال اگر راست باشه و اتفاق افتاده باشه وسیله ای می شود برای آن که مولوی از همه چیز دست بشوید، از مدرسه و مدرس و شاگرد و از فتوا دادن و از قاضی بودن و تمام این امور رو کنار بگذاره، تمام درس و بحث و فحص و همه اینا تعطیل می شود. مدت 3 ماه تمام بنابر نقل تذکر نویسان، مولوی با شمس خلوت می کند. خلوت می کند اونم نه در خانه خودش. یکی از شاگردان مولوی که بعد در برابر او عظمتی پیدا می‌کنه از نظر مقام، به نام صلاح الدین زرکوب بوده، اسمش پیر مردی بوده البته، مولوی این خلوت کردن رو با شمس در خانه او انجام می‌دهد. لذا همه چیز به هم می‌ریزه. دیگه از اون مدرس به کلی اثری باقی نمی‌ماند و اون مدرس دیروز تبدیل به یک نفر عارف شوریده حالی می‌شود که خلاصه در وجود شمس همه چیز رو می‌دیده. البته نکته‌ای که اینجا سخت قابل تعمقه و خود این بنده شدیداً به دنبال این نکته حرکت کردم و رفتم، این که ببینم واقعاً درجه علمی شمس چه مقدار بوده یا چیزی از او به عنوان اثر علمی پیدا کنم. هرگز پیدا نکردم. اگر میزان دانش او همون حرفی باشه که به مولوی زده، مثل قیاس پیغمبر اکرم با بایزید که معلومه خیلی از نظر علمی سطحش پایین بوده به هر حال، و اگر بخوایم بگیم که علم علم حال داشته و قال نبوده، پس بنابراین دیگه نیازی اصلا به این درس ها و به این بحث ها اصلا وجود نداره. هر کسی میتواند از این مسیر به خیلی جاها برسه دیگه. دیگه مدرسه رفتن و درس خواندن و طلبگی این قضیه ها اصلا دیگه موضوعیتی پیدا نمی‌کنه. به هر حال مطالب فراوانی به عنوان علامت سوال مقابل ذهن انسان مجسم میشه که به هر صورت آنچه نتیجه قایی شد این شد که از همه چیز دست برداشت، مریدان رو رها کرد، درس رو رها کرد و خلاصه همراه با شمس مدتی بود. بعد از 3 ماه که آمد بیرون، مولوی دیگری شده بود. تقریبا مدت 16-17 ماهی شمس توقف داره در قونیه و با مولوی خلاصه اونجا جلسات مختلف با همدیگه دارن. خب طبیعی خواهد بود شاگردانی که میبینن این وضعیت رو که در واقع استاد اونا از همه چی دست برداشته، توجه استاد نسبت به اونا از بین رفته، همه اینها خلاصه از میان رفته، نسبت به شمس چگونه کینه‌ور میشوند و به اصطلاح در دل اونها دیگه کینه شروع میکنه به شعله ور شدن و جوش زدن. به هر حال شروع میکنن علیه شمس به هر حال بیاداری کار انجام دادن، تا سرانجام شمس ناگهانی ناپدید میشود و میرود. بعد از رفتن اون معلومه که اوضاع احوال مولوی چگونه میشه دیگه. شب و روزش یکسان بوده خلاصه در فراق شمس و مسئله سوز و گداز و تأسف و تأثر و اندوه و این قضایا خلاصه دنبال شمس میفرسته از این طرف اون طرف، بالاخره ردشو پیدا میکنن. فرزند خودش رو که همون سلطان ولد باشه میفرستد دنبال شمس و شمس رو برای بار دیگر به قونیه میآورند و دو مرتبه این دوتا به همدیگه میرسند. باز در برخی کتابا برخی مطالب آمده است که سخت انسان رو گرفتار تعجب و شگفتی میکنه. مثلا شمس میخواسته است بیازماید مولوی رو. وسیله آزمایش چه بوده؟ عرض معذرت البته. از او زن طلب می کرده و مولوی هم بدون اکراه زن خودش رو می برده. از او شاهد و بچه به اصطلاح طلب می کرده. مولوی بچهش رو پیش او می برده. زمانی از مولوی شراب طلب می کنه و مولوی هم بدون هیچ گونه خجالتی به محله جهودان می رود و از اونجا شراب بیاره. البته اینو همش به عنوان امتحان کردن، ولی واقع قضیه آدم اینجا حیران میمانه. ما در قرآن کریم داریم که امتحان کار خدای متعاله، خداست که امتحان از بندگان به عمل میاره. شمس شکاره بوده واقعا اگر این داستان ها صحیحه که مولوی رو امتحان بکنه، اونم به وسیله این امتحانات بسیار 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 سخیف، بسیار بسیار امتحانات چندشاور آخه اینا چطور امتحان کردن؟ مثلا چرا باید امتحان انجام بگیره؟ علا های تقدیرن توقف مجدد شمس همراه می شود با دلدادگی شمس به دختری که در خانواده مولوی پرورش پیدا کرده بوده. یعنی پیر مرد از دنیا گسسته‌ای خلاصه حدود 70 سال سن داشته، این عاشق یک دختر جوان 18 روز اصلا نمیشه. یک دفعه تمام اون عظمت‌های آسمانی میاد داخل زمین، اون عشق‌های مجازی خلاصه جاش میده به عشق حقیقی که دلدادگی به یک دختر جوان باشه. بالاخره هم ازدواج صورت بگیره با اختلاف سن عجیب غریب، و معلوم بوده که نتیجه ازدواج چی خواهد شد. یعنی دعوای هر روزه، به قول آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب رحمت الله علیه، این دعوا هر روزه بوده. زن و شوهر بعد میپریدن، حالا اون عوالم روحانی عظیم و عجیب غریبی که آقای شمس داشته توسط اونا مولوی رو به دام خودش انداخته کجا، و این خلاصه داستانای زناشویی و دعوای زن و شوهر کجا، تا روزی که اختلاف سختی میشه، مشاجره خیلی سختی واقع میشود. تذکره نویسان نوشتن به دنبال این به اصطلاح اختلاف شدید دختر بیمار میشود، بیمار میشود و بعد از مدتی خلاصه که بیشتر از 3 روز طول نمیکشه این دختر جوان از دنیا میرود، و خلاصه اینجا کار بالا میکشه که علت مرگ این دخترم بدرفتاری های جناب شمس بوده که بیشتر از دور بر 70 سال سنش بوده. به هر صورت در این میان اصلا از سوی مولوی ما هیچ تو عکس العملی نمیبینیم، هر حال چیزی بگوید که به تریج قبای آقای شمس برخورد بکنه خلاصه در نحوه رفتار با دختر جوان و جوان مرد در واقع بگوییم. خب یک نقد دیگری هم وجود داره، میگن علاءالدین فرزند دوم مولوی نسبت به این دختر نظر داشته، و طبیعتا وقتی که شمس او رو به حباله نکاح در می آورد بیرون، علاءالدین هم از سو دلخور می شود. لذا بعضی نقل ها وجود داره که شمس برای بار دوم و برای همیشه ناپدید می شود، و برخی عنوان کردم که البته ممکنه علت از بین رفتن شمس، اگر از بین رفته باشد، ممکن است که علتش علاءالدین فرزند دوم مولوی باشه. این شرح ماجرای برخورد مولوی است با شمس. بعد از رفتن شمس یا از دنیا رفتن شمس، البته دیگه اون وقت تذکره نویسان خیلی عجیب درباره مولوی نوشتن. یکی از کارهایی که مولوی خیلی بهش علاقمند بوده که ما در بحث‌های آتی به شدت بهش خواهیم پرداخت، صریحاً در اشعار او آمده و در شرح حالاتش هم فراوان نوشته شده، بحث سماع است که این بحث مفصلاً مطرح خواهیم کرد. از جیوچه شرعی و جنبه شرعی به این مطلب خواهیم پرداخت. کار سما در میان یاران مولوی و خصیصین یاران او به جایی میرسه که خلاصه به عنوان یکی از ضروریات زندگی مطرح میشه. کار به جایی میرسد که حتی صلاح الدین زرکوب که خلیفه مولوی بوده، پیرمردی بوده، بسیار بی سواد بوده، بعدا در بروس سخن خواهیم گفت، وقتی که از دنیا میرود وصیت میکنه که در مراسم تشییع جنازه من خلاصه به صورت معمول عمل نشود، کاری که قرار انجام بدهید این است که برای من در تشییع جنازه سما بکنید به جای خواندن آیات قرآن و مسائلی از این قبیل، خلاصه یک کار دیگه کنید که حالا اسمش سما منتها واقعیتش رقصه، این کار انجام میدید و این کار انجام میشه. البته کار به جایی میرسه که حتی خود مولوی هم وصیت میکنه که خلاصه سما در موقع مردن من فراموش نشود. یکی از اموری که انجام میگیره بعد از مرگ مولوی قضیه سما کردن یاران اوست، و الان هم افرادی که به عنوان او یک فرقه ساختن به نام مولویه، مهمترین شاخصشون بحث سماست که خلاصه نسبت به او خیلی تعصب عجیب دارد. علی تقدیره دیگه مولوی بعد از شمس تمام مجالس و محافلی که دعوت می شده تبدیل به سما می کرده، در میان خیابان، در میان کوچه، در میان بازار، خلاصه اصلا زندگی و دیگه از این میشه کلن بحث سما، درس و بحث و همین رو هم گذاشته کنار، فقط گهگاه با خسیسین از یاران با هم دیگه خلوت میکردن. نتیجه این خلوت کردن با خسیسین هم شده یک کتابی که به زبان فارسی هم است. اسم کتاب از فیه ما فیه، یعنی افرادی گرد مولوی می نشستن با هم دیگه، گاهی سوال مطرح می کردن، گاهی ایشون به صورت ارتجالی سخن رو آغاز می کرده، بیاناتی رو ایراد می کرده که به نام فیه ما فیه این بیانات الان چاپ شده در دسترس هست. نام دیگری هم بهش دادن به نام مقالات مولانا، این به این هر دو نامه، این هر دو کتاب من نگاه کردم و دیدم حرفای این دو کتاب خیلی با حرفایی که در دو کتاب معروف دیگر او هست با هم فرقی نمی کنه، چه در مورد دو کتاب بعدن سخن خواهیم گفت. به هر حال این ماجرای زندگی مولوی است و 68 سال عمر گذراندن او. از جمله آثار خیلی خیلی مهم او که باید بروش بیستیم و یکی از موضوعاتی که ما روش حتما تحلیل و نقد خواهیم داشت، یک کتاب بسیار 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 قطور است که به نام معلمش، به عنوان مرادش، به عنوان معشوقش، به عنوان قطبش، به عنوان رهبرش یا هر نام دیگری، به نام کلیات شمس تبریزی، حدود 40,000 بیت این کتاب شعر داره مجبور، 40,000 بیت. حالا چه گفته است در اونجا اونو بعدا انشالله نقد و تحلیل خواهیم کرد و برای بینندگان محترم روشنش خواهیم کرد. یک کتابش بوده. کتاب دیگری که در سالهای آخر عمر او به رشته تحریر در میاد، تو 12 سال تدوین این کتاب طول میکشه. تدوین این کتاب هم و خلق این اثر هم به خاطر اصرار یکی از شاگردان محبوب مولوی به نام حسام الدین چلبی بوده. جوانی بوده، جوان از فتیان بوده، از افراد با فتوت بوده، بعد سرسپرده مولوی می شود که وهله اول مولوی صلاح الدین زرکوب رو به عنوان خلیفهش معرفی میکنه، منتها صلاح الدین زرکوب زمان حیات مولوی از دنیا میره و بعد از او این فرد رو، یعنی حسام الدین چلبی رو که به نام اخی ترک هم معروف بوده، برمیگمارد. یک کتابی که نشان دهنده اوج پختگی عرفانی و اندیشه‌ای جلال الدین مولوی هست، به اصرار حسام الدین چلبی قدم به عرصه وجود بگذاره که نام این کتاب رو همگان میدونن به نام مثنوی است. 26 هزار بیت در این کتاب ما مطلب داریم. البته در تدوین و یا در بیان اشعار مثنوی 2 سالی فاصله میفته. اون 2 سال هم زمانی بوده که حسام الدین چلبی زنش از دنیا میرود، همسرش که از دنیا میره 2 سال وقفه میفته، بعد مجددن حسام الدین ازشون تقاضا میکنه، کما اینکه اولم او تقاضا کرده بوده. این مجموعه آثار الان به نام مولوی هست و این بنده ناچیز همه اونها رو دیدم و انشالله در جلسات آینده نسبت به اونها ما سخن خواهیم گفت. انشالله از حوصله شما متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.